بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقيت نقاط من القاعدة السابقة يعني حفظ النظام ثم في قاعدة التساهل من تلك النقاط جريان قاعدة حفظ النظام في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين حتى لو كانت الحكومة جائرة فاجرة وأيضا في بلاد الكفار المعاهدين إذا عاش مسلم هناك وأيضا في حق الذمي إذا عاش في حكومة الإسلام وأما الكفار الحربيين فلا يجري تجري هذه القاعدة لعدم حرمة لهم ولا لعيشهم والمقصود من إخلال النظام أن يقع الهرج والمرج وبسلب الأمنية وتعطيل المشاغل والمكاسب بحيث لا يمكن عادة إدامة العيش والحياة أو يصعب ويكون فيه مشقة لا تتحمل عادة المرجع في تشخيص الاختلال إنما هو العرف والوجدان العرفي بهذا المعيار الذي بيناه وأيضا لا ريب في دخل الزمان والمكان في مصادق ومجاري هذه القاعدة فرب أمر يكون موجبا لإخلال في عيش العباد كقطع الكهرباء ونحو ذلك وقطع وقود السيارات ونحو ذلك في زماننا ولكن هذا لم يكن في عهد السابق وربما بعض الأمور كان السابق موجبا للهرج والمرج ولكن الآن لا يكون وعلى أي حال لا دخل في لا شك في دخل الزمان والمكان والعادات اختلافها في تعيين واختلاف مجاري هذه القاعدة أما معارضة هذه القاعدة مع سائر الأدلة والقواعد فلا ريب في تقدم هذه القاعدة على جميع الأحكام الأولية وذلك لأن الحاكم بها العقل القطعي والسيرة الأغلائية القطعية الممضات بمدل من النصوص على لابدية الحكومة بين الناس ولابد من النظم بين الجامعة بين المجتمع وهذا الحكم العقلي والسيرة القطعية الممضات يجب القطع بالحكم من هنا يقدم دليل هذه القاعدة على جميع الأدلة والحجج والأمارات إلا أن يصل من الشارع في مورد تخطعة هذه القاعدة كإيجاب الجهاد ولو أوجب الهرج والمرج إيجاب الدفاع عن كيان الإسلام بيدة المسلمين ولو استلزم الهرج والمرج ونحو ذلك وقد يتفق الدوران بين شيوع الفساد بين المجتمع وبين الإخلال في نظام العيش الضابط في ذلك تحكيم جريان قاعدة الأهمية فلو كان ذلك الفساد بمثابة ودرجة من الأهمية في الشناعة والحرمة في نظر الشارع بحيث يقطع بعدم رضا الشارع بذلك أبدا فحينئذ يقدم على هذه القاعدة ولو انجر إلى الهرج والمرج ك شیوع الزنا و اللواط، احراق القرآن، حتک الشعائر، بحیث یعنی رواج هذه الامور بحیث یوجب الخطر لبیضة الاسلام، کیان الاسلام، فهین اذن لابد من مكافحة هذه الامور، انهدام هذه الامور، ازالة هذه الامور، ولو انجر الى الهرج والمرج. فالمهم فالملاك هنا اذن قاعدة الاهمية. و اما قاعدة التساهل، تقدم ان المراد من هذه القاعدة بناء الشارع على التسهيل والتيسير على العباد في تشريع الأحكام الشرعية، بناؤه، هذا البناء مستفاد من نصوص الكتاب والسنة، الآيات والروايات، وتجري هذه القاعدة في مجاري عديدة. هذه القاعدة بنفسها ليست قاعدة مستقلة، بل تخبر عن بناء الشارع، ولكن تندرج تحتها قواعد عديده. ذكرنا هذه القواعد واستثنيت هذه القاعده في موارد احرزنا بالدليل الشرعي بالحجه الشرعيه ان الشارع لا يرضى بالتسهيل في هذه الموارد، وذكرنا بعد هذه الموارد. عرض میکنم خدمت شما که در اینجا یه نکاتی از قبل هست که عرض بکنم خدمت شما. یکی این که این قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام معاش عباد در تمام بلاد جاری، اختصاص به بلاد یعنی بلاد اسلامی نداره، و نیز در بلاد اسلامی به حکومت عادله اسلامیه اختصاص نداره. بس تمام بلاد اسلامی که حکومتشون جائره هست و غیر عادله، مسلمین چون زندگی میکنن در اونجا قطعا این قاعده جاری و ساری هست، روشن این مطلب. و همچنین در بلاد خب اون که استثناست که اون مگر روانان ما اصل جریان داره میگیم، شما چرا استثنا میرید اونجا؟ معلومه که اون در بحث تقدم میاد، این الان حرف اینجا مورد نداشت. عرض بکنم خدمت شما که و در بلاد کفر هم همینجور، منتها کفار معاهد چون محترمن در نظام اسلامی، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم الی آخر. خب کفار معاهد محترمن، فلذا عیششون هم در نظر اسلام محترم هست. این قاعده اونجا هم اگه مسلمان زندگی بکنه حق اخلال در نظام عیش اونجا چی آقا نداره. و همچنین کافر ذمی که در بلاد اسلامی زندگی میکنه قطعا به طریق اولا او هم مکلف قانونی هست، توجه فرمودید، کما اینکه اسلام او رو تکلیف بکنه به خمس اون ارزی که از مسلم خریده باید بدهد، این یک حکم سیاسی الزامی هست، توجه فرمودید، اینجا حکم الزامی میشه، یعنی او حق ندارد که کاری بکند که موجب اخلال نظام در این روشن واضح این چیزای اینا. بله خب عرض بکنم که مقصود از اخلال نظام هستن که نظامی که اونجا نظامی که در بلاد اسلامی الان داره میگیم، کافر ذمی که در بلاد اسلامی زندگی میکنه، این مقصوده، روشن دیگه، واضحه. بله عرض میکنم خدمت شما که مقصود از اخلال هم این است که اخلال در حدی باشد که موجب هرج و مرج بشد، سلب امنیت بشد، کسب تعطیل مغازه ها بشد، نظیر این چیزی که در سودان اتفاق افتاده و نظیر ذلک دیگه. خلاصه حالا این از طریق جنگ، گاهی از طریق قحطی هست، گاهی از طریق اختلال در نظام اقتصادی هست، توجه فرمودید، و عوامل مختلف طبیعی در سلب امنیت، توجه فرمودید اینطوری. بله یا حتی مثلا این احتیاط گفتم به گونه‌ای مردم بیان احتیاط بکنن که هم مشغول این مسائل انجام وظایف احتیاطی خودشون باشن دیگه، به کسب و کارم نپردازن و بعد این موجب اختلال در نظام بشه، مختلفه، مصادیقش مختلفه. بله غرض این است که در اون حد باید باشد روشن هست این مطلب واضحه. و اگر دوران شد بله ها، یه نکته دیگه اینه که مرجع محکم در تشخیص عرض کردیم اینا رو، دخل زمان و مکان هم که عرض کردیم خدمت شما، دخل زمان و مکان روشن این مطلب. خب چه بسا چیزایی که الان انجام میشه اصلا قبلا نبوده، مثل قطع برق در سراسر کشور در وسط مخصوصا تابستون. خب این موجب چی میشد؟ اختلال نظام میشه برای زندگی مردم، زندگی بر مردم سخت میشد به گونه‌ای که قابل تحمل نیست عادتا، مخصوصا در مناطقی که گرم هست. و یا قطع بنزین همه ماشین ها، یه دفعه بیاد بنزین قطع بشه، خب تمام رفت و آمد ها چی میشه آقا؟ مختل میشه، اینو میشه اختلال نظام. و نظیر ذلک در این معاصر ما هست از مصادیقی که قبلا وجود نداشته. همچنین قبلا هم اینطور، قبلا مثلا اموری بودن که مردم خودشونو گرم میکردن تا تابستون با چوب و زغال و اینا، اگه کسی میومد همه اینا رو از روی میبرد، اونجا موجب اختلال نظام میشد. مثلا تجربه فرمونده الان تأثیری نداره، مردم کاری بهش ندارن. و اون چرا که نظام جامعه اون زمان مبتنی بر او بود، الان نظام الان مبتنی بر اون چه بسا چی آقا نیست. فلذا فرق میکند دیگه. بله روشن این مطلب. دوران بین شیوع فساد مصداق بارزش در الان هست ما اسم میکنیم، و بین حفظ نظام، یعنی بعضی از فسادها رو بخواد جلوش بگیری هرج و مرج میشه جامعه، اختشاش میکنه، شلوغ میشه، هرج و مرج میشه، خلاصه نظام میپاشه. مثلا نظام حکومت نمیگم، به گونه ای که به اصطلاح هرج و مرج بشد، آشوب بشد، که موجب چی بشد آقا؟ مغازه آتش بزنن، کسب و کار تعطیل بشد، یا فلان، یا انواع این عوامل اخلال نظام به این معنا تعقب پیدا بکنه، دوران بشه. در اینجا قاعده اهمیت محکمه. طورت هم فساد به گونه ایست که قطع میشد که چاره به هیچ قیمتی راضی نیست که این اتفاق بیفته. مثل اینکه یکی دو تا بیان قرآن آتش بزنن و کم 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 باب بشد، و و یا اینکه بیان حتک بکنن شاعر دین و مذهب رو، اینا باب بشد و کیان اسلام و مذهب در خطر بیفتد. این چنه چیزی، این باید به هر قیمتی هست جلوش گرفت، ولو اینکه موجب هرج و مرج بشد، جانها باید فدا بشد تا جلسات به چیزای دیگه. توجه فرمودی؟ و یا اینکه فرض کنید که بعضی از موارد هست که عرض کردیم که اینا بله، مثل بعضی از گناهان مثلا به گونه ای سهل و آسان گرفته بشه که لواط آزاد بشد رسمی، ای چنین خوفی، خب اینم شاره به هیچ وجه راضی چی آقا نیست، با جلو این گرفته بشد. بعضی از موبقات گناهان، کبائر موبقه مثل زنا، لواط، امثال ذلک به گونه ای شیوع پیدا بکند که دیگه قباحتش چی آقا؟ یعنی این موجب حفظ معالم دین، معالم دین یعنی احکام ضروری و قطعی و مسلمش. توجه فرمودید اینطوری؟ بله بله، اون گونه موارد تشخیصش با فقیه هست. و البته فقیه هم لازم نیست، وجدان بیدار مؤمنین خودش کافیست که ببینن که اصل دین داره تر چی آقا خطر بیفتد. حتی فقیه هم اگر در جامعه نباشد، حتی نباشه اصلا، عدول مؤمنین میتونن اینا رو چی آقا تشخیص بدن. و وقتی که محرز شد باید جلو این رو چی آقا گرفت. حالا من عرض میکنم که اما دوران که شد، عرض کردیم در دوران اونی که مهمه حفظ کیان اسلام مقدمه. دلیل این تقدیم چیه؟ برای اینکه این دلیل قطعی داریم بر این قاعده، عقل حکم کند. اگر مهمترین دلیلش عقل برای حفظ نظام معاش عباد در همون جلد اول مبانی فقه فعال تقریب کردیم، تقاریب دلیل عقلی رو، سیره قطعیه عقلا. هیچ عقلایی در هیچ قومی راضی نمیشن که دی بیان هرج و مرج بکنن، معاش و زندگی امنیت مردم سلب بشه. نمیدونم که داده بین الملل و غیر بین الملل همه در اومد راجع به سودان که دیگه زندگی داره مشکل میشه برای مردم، یعنی هیچ قومیت راضی نیستن چنین چیزی رو. فلذا سیره قطعی و قلایی است. و نصوص ما هم امضا کرده، معتبر فضل ابن شازان که امام علیه السلام در اونجا فرمود که لا نجد فرقه من الفرق بلا فرق، یعنی بین اسلام غیر اسلام، ولا ملت من الملل بقوا و عاشوا الا بقیمن، یعنی الا به حکومت. هر روایات زیادی که دلالت دارد بر ضرورت و لابدیت حکومت، یا اینکه دارد که بعد
فلم یجوز فی حکمت الحکیم، خدا تعالی حکیمه، یعنی چی؟ این ریشه در عقل دارد، حکمت دارد. فلم یجوز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لا بد لهم منه ولا قوام لهم الا به. خب مصداق بارزش همین نظام زندگی هست که حکمت حکیم اجازه نمیدهد که طوری بشد که مردم نتونن زندگی داشته باشن و در خطر بیفتن، زندگیشون هرج و مرج بشد، امنیت سلب بشد. و یا کلام امیر المومنین لابد للناس من امیر بر او فاجر، هیچ توجیه جز همین اختلال و حفظ نظام معاش عباد چی آقا نداره. و امثال ذالک روایات زیاده. پس ممزاست این سیره قطعیه عقلاییه، لذا دلیلش قطعیست به حکم عقل عقلا و سیره قطعیه، لذا بر همه ادله اولیه احکام چی هست آقا؟ که ظنیه باشن، مبتنی بر حجج و امارات باشن، مقدم هست. مگر اون ضروریات دینی که عرض کردم کیان اسلام و مسلمین رو به خطر بندازن، اون حرف دیگری میشه. بله عرض بکنم خدمت شما که در قاعده تساهل، خب یک مطلبی رو گفته بودم که آقا قاعده تساهل یعنی چی؟ یعنی یک کبرای کلی که ما از کتاب و سنت استفاده کردیم که به ما خبر داد کتاب و سنت که ای مسلمین، ای عباد، بدانید و آگاه باشید که خدای تعالی در تشریعات احکام خودش بنای بر چی دارد؟ تسهیل. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در جمیع احکام، ولی اینکه در مورد صوم اومده یا مورد خاصی، این یوریدو این تعلیله، در قوه تعلیله. خب این فلسفه یا حکمت یا مبنای بسیاری از قواعد شرعیه ماست که ما اینجا الان خدمت شما تعداد زیادش رو ذکر کردیم، نه اینکه خودش یه قاعده مستقلی باشد به گونه ای که بتونه فقیه به این بعضی استدلال هم کردن ها، من نمیخوام بگم که نکردن، به ادله همین روایات این قاعده شریعت سمح و سهله رو بزنید به کامپیوترتون ببینید فقها کجا به این استدلال کردن. شریعت سمح و سهله یعنی چی؟ یعنی شریعتی که بناش بر تسهیل در احکامه، التفات فرمودید، این استدلال کردن به این. ولی من میخوام به شما عرض بکنم که این قاعده مامانی قاعده مثل لا حرج نیست که مستقیم در نص خود قاعده خود دین رو تهدید کرده باشد. ما جعل، هم جعل رو، تشریع رو تهدید کرده و هم دین رو. دین چیزی جز احکام نیست، یعنی تمام احکام حرجی رو اعلام میکنه دین آیه که در شریعت اسلام مشروع نیست. خب این متضمن حکم خودش. اما یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا از شریعت و سمحت و سهله، این لسانی ندارد که بیاد در مقام بیان حکمی باشد، اما اخبار از مذاق اشاره هست، اخبار از بنا اشاره هست. فلذا ما ترجیح دادیم که این رو در عرض قاعده لاحرج حساب نکنیم. بله یکی از مصادیق بارز و مجرای بارز این قاعده همون لاحرج مثلا، التفات فرمودی؟ بله بله. خب این اخبار از مذاق و منهج و روش اشاره هست که خدای تعالی، بله البته در جایی اگر دلیلی نباشد اصلا بر تسهیل، قواعد خاصی نباشه و هیچ دلیلی هم بر سختگیری و مداقه شاره چی آقا نباشه، کما اینکه مستثنیات این قاعده مواردی هستن که ما به دلیل قطعی احراز کردیم که شاره بنای بر مداقه دارد، بنای بر سختگیری دارد. و لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، در بعضی از خیلی از احکام دیگه همینجور، اونجا یقین کردیم. اما هیچ کدوم طرف دلیل نباشه، ما باشیم و خودمون بگیم نه، اذا دار الان بین مداقب و سختگیری و بین تسهیل، اون اصل اولی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر چی است آقا؟ حاکمه. میتونه این حکمی که الان هیچ دلیل از این طرف اون طرف ندارد به نحو سخت واقع بشه، میتونه به نحو چی آقا؟ آسان واقع بشه. افضل الاعمال احمزه هم ربطی به اینجا ندارد اصلا ابدا، اون یعنی که اختیار خود خدای تعالی چون استباب دارد، یعنی آقا در میان عبادات که هست اونی رو که بنده خودش اختیار میکند سخت‌ترینش رو خدای تعالی فضیلت بیشتری به اون میدهد. این ربطی به جعل شاری که او رو الزام بکند چی آقا؟ نداره. جعل اولی شاره ندارد. اخبار میدهد که آی بندگان که ما شما رو به عبادت فراخواندیم، بدانید که اگر امدار شد که عبادتی رو به گونه سخت‌تر انجام بدید یا به گونه راحت‌تر، بدانی آگاه باشید که فضیلت و تقرب حق در اون سخت‌تر چی هستا؟ بیشتره. خواستم انجام بدید، خواستم ندید. هر کس درجه بالاتر میخواد به قول معروف که جورش هم باید بکشه دیگه. التفات فرمودی سختی باید بکشه که به ویسل الانسان لما سعا. بعد اون احتیاط مستحب هم دلیل وجود دارد، در ادله کلی است که در همون مورد فقیه از اونها استفاده میکند، چون همون ادله احتیاط هر جایی که مشمول ادله احتیاط باشد مجرای این قاعده تسهیل چی آقا؟ نیست. ما گفتیم هیچ طرف دلیلی نباشد، هر جایی که دلیل بر احتیاط باشد معلوم که اونجا دلیل چی آقا؟ هست. اونجایی که از مجرای احتیاط خارج باشد کل حال حسن احتیاط در همون جایی که داخل در کبریات احتیاط چی آقا؟ بشه. فلذا احتیاط رو اصولیین مجتهدین هرگز در همه جا واجب چی آقا؟ نمیدونن، به خلاف اخباریین. آها خب همون دیگه، وقتی که واجب نباشه اون جایی که سنخش داخل این اون جنس اون حکم نوع اون حکم داخل در عمومات احتیاط قابلیت این داشته باشد که برد. بله بله نه دیگه آره اونجا اونجا ترجیح دارد همون تسهیل. و اونجایی که نه از قبیل جریان براءت باشد، چون بعضی از موارد هست که براءت جاریه نه احتیاط داریم در اصول عملیه، در اونجاها که اون طرف و اون طرف نباشد میخوام عرض بکنیم که اصل اولی در شرع بر چی است آقا؟ تسهیله. بسیار خوب. بله لکن معذالک احتیاط رو ترجیح دادن دیگه، این با تساهل سازگاری نداره. اونجا دلیل عرض کردیم داریم. خب یه نکته دیگه این است که مواردی رو ما ذکر کردیم اینجا، الان من نمونه هاش به شما میگم مجرای همین قاعده تساهل و ملاحظه بفرمایید. بله خب مدرک این قاعده بعدن میاد، مدرک این قاعده رو که ما هنوز به اصطلاح نپرداختیم، اما مجاریش رو مثلا یک نمونه های ذکر کردیم، مثل باب بیع و شراء، چون شارع ترغیب کرده بایه و مشتری رو به تسامح، یعنی هم بایه باید تسامح بکنه، از چه جهت تسامح بکنه؟ یکم بیشتر بذاره تو ترازو، هم مشتری اهم شده که آقا چانه زنی نکن، بر بایه راحت بگیر. اتفاق فرمودید این مستحبه، این پس تساهل شده، تسامحی شده از جانبین نسبت به هم دیگر. و یا اینکه احکام امتنانیه دیگه، آقا مواردی که لفظ امتنان و امتنانی و فلان و اینا مواد رو بزنید پر است از مسائل و احکامی که اینا مبنی بر چی هستن آقا؟ امتنان هستن. در باب حدود تدرا به شبهات، چون اگر بخواد در شبهات حدود اجرا بشد سخت داره، سخت گیری میشد، یا اگر رفع بشد حدود کدوم میشه؟ معلومه دیگه این با تصاحب سازگاری دارد، ملائم هست. و یا دم معفو و عنف صلات، اگر بخواد مداقه بکند اینجا شاره، خب بعد نمازگذار چی میشه؟ سخت میشه و عفو کرده، این که خیلی مبتلا به این قضیه توجه فرمودید. بله. و یا این که همین ابواب طهارت، قاعده طهارت، قاعده حلیت که خب شک داریم، اینا مواردی که من شمردم اینجا و عرض میکنم که حتی در نوافل عبادات در فقها نص فتوا است که خدای تعالی آسان گرفته در نوافل یومیه آنچه را که در فرائض آسان نگرفته. شما اگه شک کردید بین دو یک و دو در نماز باطله، فریضه. اما در نافله باطل چی آقا؟ نیست. میتونید بنابر عقل بذارید، میتونید بنابر اکثر بذارید، هر کدوم اینطور میتونید. ما در بحث همین قضیه را در شک در رکعات نوافل عرض کردیم جاش. بله. خب خیلی دیگه اینا موارد زیاد، ما موارد ذکر کردیم خدمت شما. و هم مثلا موارد اکراه احکام رفع میشد، رفع ان امتی، حدیث رفع، اینا کلا مواردش زیاده. شما حساب بکنید بسیار بیشتر از مواردی که من درس کردم میتونید پیدا بکنید. در مواردی هم استثناء شده. یعنی چه استثناء شده؟ یعنی به دلیل و حجیت شرعی ثابت شد که شرع بناش بر مداقه هست. لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. یه اولین باری که ما سال 58 بوده، بعد سال اول یا دوم پیروزی انقلاب بوده که ما در قسمت همون شمال تو اونجاها بابل و نمیدونم بابل سر و اطرافشون اینا کلن حکومت شرعی که داشتیم و داده بودن، یکی از بزرگان اون منطقه به من گفت شنیدم شما میخواید که چیز حد رو اجرا بکنید، شراب خور رو بزنید فلان، اینا مردم جمع میکنی، اشخاص جمع. گفت خب بله دیگه، آیه شریفه رو نشنیدی؟ اول خب گفت آبرو این شخص میره فلان. گفتم آقا آبرو چیه؟ خدا تعالی هستین گفت آبروش به تعدر بره. گفت آیه نمیدونه لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ولی اشهد عذابه هم طائفتون من المؤمنین. میخوام بگم بعضی از موارد به نص قرآن و روایات ما احراز کردیم که شارع بناش بر چی است؟ آقا سختگیری این موارد استثناء میشه از این قاعده تسامح. مادامی که این ادله کتاب و سنت یا اجماع نباشد، اصل اولی بر بنا بر چی است؟ آقا تساهله. بله، اصل اولی بر تساهله. مواردش آوردیم مثلا حجیت اخبار. گفتن آقا حجیت روایات تابع اخص باسین حال رواته، نه اینکه حالا شما مسامحه بکن تو تا از اجلا بودن دیگه بقیه رو بدش کن دیگه. نه، اون روایت تابع این است که یک نفر حتی اگر درش احتمال بود بین سقا و غیر سقا، این روایت از حجیت چی آقا؟ میفته. ولی در باب تسامح در عدل سنن چی؟ نه، در سنن تسامح شده. حتی اگر وثاقت راوی هم اثبات نشد، اون مشهور میگن اون استحباب چی میشد آقا؟ ثابت میشد، یا لااقل ثوابش چی میشد آقا؟ ثابت میشد. خب این یک تسامحی است، در چون مدلول این اخبار اثبات احکامه، احکام نیست اینه دیگه. اونجا سخت گرفته، یعنی اون حکم میده که معدای این اماره ثابت چی آقا؟ نمیشه هرگز. ولی اینجا چی میگه؟ میگه ولی اینکه اون نقصه که اونجا داره اینجا داشته باشد، حکمی که معدای این اخبار و مندوبه هست، اینو ثابت چی آقا؟ میشه. این نوعی تسهیل در مسائل مستحبات. و من اینجا هم موارد زیادی ذکر کردم، و مثل اینکه بله شما مرحمت بفرمایید، مطالعه بفرمایید موارد رو، چون این موارد هست که خیلی هم جالب هست، بسیار مهمه، اینا مطالعه کردنی است. و ملاحظه بفرمایید خودتون، آیونی که برنامه رو درس رو برای شما تقریر میکنن اونا توضیح میدن، بحث میکنید برای شما روشن میشه. وقتی این جلسه رو واجب نیست بگیریم. بله، مدرک این قاعده چی است آقا؟ مدرک این قاعده یکیش اجماع و ضرورته. بزنید به لفظ الشریعت و سمحه السهله الحنفیه امثال این مواد رو، پر از کتابای فقهی ما که فقهای ما همه اتفاق دارن بر این اصل، یعنی اصل سمح بودن شریعت اسلام، آسان گرفتن شریعت اسلام، این مورد اتفاقه. ما حتی میتونیم بگیم که از ضروریات دینه، چون فرقی بین شیعه و سنی در این قضیه چی آقا؟ نیست. علاوه بر این بعد نصوص کتاب و سنت هم دلالت دارد. کتاب چی؟ مثلا آیه شریفه رو من ببینم، میخونم ببینید، یرید الله بكم اليسر بلا یرید بكم العسر، سریع قرآن مجید دیگه. اونچه که در سریع اومده میشه ضرورت دین، اونچه را که نتقل کتاب بهی صریحا میشه چی آقا؟ ما فل جمله میخوام بگیم، نه بل جمله تمام احکام رو میخوام بگیم. این قاعده مفادش فل جمله اخبار از بنا و مذاق شارع است که در شریعت اسلام بنای بر چی داره؟ آقا تسامح داره، تساهل داره. آیه شریفه ما جعل علیکم فی دین من حرج، این بر چه اساسی هست؟ مصداق تساهله، مصداق تسهیله، اینطور نیست؟ مصداق تسهیله دیگه. چون یرید الله بکم الیسر لذا لم یجعل علیکم فی دین من حرج. و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، رسول خودش خطاب میکنه، او که از همه امت بیشتر برای اسلام دل میسوزاند و زحمت میکشد، فرمود که ما قرآن رو بر تو نازل نمی کنیم تو مشقت بیفتی. نه، نخواستیم از تو. پس بنای اسلام بر نفی مشقت و بر اثبات تساهل هست. روایات هم که من اینجا آوردم ببینید، در این روایت اول مرسل ابان دارد ان الله تعالی تبارک و تعالی اعطا محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، چی رو تشریف فرمود؟ التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطرت الحنفیت سمحه، یعنی همین آسان بودن دین الهی، حنیفیه، حنیف، حنیف یعنی موحد، حنیفیه. بله عرض بکنم که خبر ابن قدام همین جور دارد که جاءت امرأت عثمان بن مذعون الی النبی فقالت یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار. اون عهدی که با امیرالمومنین چند تا بسته بودند با هم که بالاخره همه روز روزه بگیرند و بعد از جماع خودداری بکنند و فلان فلان، برای اینکه بخوان در راه خدا قیام می‌خواستن بکنن با هر گونه فسادی، معصیتی، جرمی، ظلمی. اون بیعتی که با هم کرده بودند من جمله از مواد بیعت همین بوده که ما چنین چیزی رو انجام بدیم، همه روز روزه بگیریم و از جماع با همسر کلن خودداری بکنیم و خواستن یک حالت ریاضت داشته باشن تا اینکه قلبشان آلوده نشد به بعضی از امور که نتونن مبارزه با فساد کم و حوقه هو بکنن. اصل انگیزه این بیعت برای مبارزه با چی بود؟ آقا ظلم و فساد اون زمان بوده. ولیکن خواهم رسول خدا نهی کرد، خبر به حضرت رسید، گفت منم المس زوجتی و فلان و فلان و فلان. بعده دارد که اون عثمان ابن مذعون همسرش اومد و گفت که ایشون که روز که روزه میگیره، شب هم که همیشه داره نماز بخونه و به ما که اصلا هیچ اعتنایی نمیکنه. و بعده فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم مغضبا یحمل نعلیه، یعنی نعلین رو گرفته به دست پیاده مغضبا، حتی جاء الى عثمان که سریعتر برد. عجیبه. فوجده یصلی فانصرف عثمان حين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، که دید خب از عبادت دست کشید. بعد فقال له يا عثمان لم يرسلن الله تعالى بالرهبانيه ولكن بعثني بالحنيفيه السهله سمحه اصوم اصلي المس عهدي فمن احب فطرتي فليستن بسنتي من سنتي النكاح. و روایات موثقه در اینجا داریم، فراوان آوردیم، مثل دو تا معتبره سکونی آوردیم و صحیحه جابر آوردیم، روایات مختلف که همه اینها به نحو قضایای جزئیه و کلیه و حقیقیه تعلیل برای بعضی از سوالاتی که پاسخ میدادن و بعضی از سوالات روایات در انسنه و سیاقات مختلف روایات دلالت دارد بر تشریع اسلام بر اساس تسهیل و نفی عسر و حرج و سختی. این مواردی بود که ما عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.